بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
يا محمد، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب این بحث مکاندار نبودن خداوند از کردیم، خیلی بحث کلیدیه، تقریبا ام المباحث تو بحث معارف. حالا چند جلسه معطل شدیم، حالا رفاها گفتن که از این بحث عبور کنیم بریم سراغ سایر بحثا. هر جا که باز جا شد باز یک نکته ازش عرض کنیم، مشکل نداره. میریم حالا آیات از این فقره عبور میکنیم، میریم سراغ فقرات بعد این روایت شریف. خب تا اینجا لم یوسف به عین ولا مکان، به نظر بیجا میرسیم الذی بطن من خفیات الامور. این جمله‌ای که اینجا به نظر رسیدیم، الذی بطن من خفیات الامور و ظهر فی العقول بما یرا فی خلقه من علامات تدبیر. ظاهرا حضرت اشاره داره به همون صفت الظاهر و الباطنی که در آیات سوره حدید هست. اینجوری معنا میکنه حضرت، داره در مقام تفسیر قرآن حضرت است، توضیح آیه از ظاهر و الباطن. خب این هست مقصود آگاهی خداوند به همه چیزهای مخفی، یا اینه مثلا از لذی بطن من خفیات الامور. این الباطنی که تو آیه شریف آمده، حضرت به علم خداوند متعال میگه اشاره داره این کلمه الباطن، نه اینکه خودش باطن است. خب ما یک معنا میکردیم اگه تو باشه قبلا، چیزی که هم باطن است هم ظاهر است خداست، یعنی اشاره به مکاندار نبودن خداونده، صفت ذات خدا، صفت امنی خود، معرفی خود ذات خدا متعال. اینجا حضرت میفرمند مقصود علم خداوند، الذی بطن من خفیات الامور، یا این مقصود حال بطن یا به علم باشه یا نه از همه چیزهای مخفی مخفی تره، یعنی و هیچگاه قابل شناسایی نیست، هیچگاه قابل شناسایی نیست. این همو اشاره داره باز، این برگشت باز به همون این که ما هرچه که در وهم ما می گنجد در مقدار و وصف و زمان می گنجد، و الا چیزی که در زمان و مکان نباشه اصلا در وهم ما قرار نمیگیره. خدا که زمان و مکان نداره لذا در وهم قرار نمیگیره. بطن من خفیات الامور، اگر این میگم پس دو تا معنا میشه کرد برایش که از کرد میجوره. و زهر فی العقول به ما یرا فی خلقی من علامات تدبیر. این هم باز این جمله جالبی است که حضرت اینجا فرمود تنها راه شناسایی عقل است و بس. پس برهان صدیقین که از اصل واقعیت به خدا میرسن، یا برهان وجودی محقق اصفهانی، یا برهان فطرت، چیزی که در مقابل استدلال عقلی هست، این ظاهر رو باید دید، اونا رو نفی میکند. میگه این خلق است که ما رو به خداوند هدایت میکند، این مخلوقات رو میبینیم عقل ما متوجه خداوند میشود. به ما یرا فی خلق زهر فی العقول، خیلی این خیلی جالبه که بحث کاملا واضح میشود خداوند موقعی که ببینه انسان ها موجودات مقداری و متجزی هستند، و اینا من علامات تدبیر، تدبیر در وصف و جز اتفاق میفته. چیزی که وصف و جز نداره قابل تدبیر شدن نیست. تدبیر میکنه چیزی رو، در این زمان قرار میده او زمان قرار نمیده، در این حالت قرار میده او حالت قرار نمیده. تدبیر همش در قالب اوصاف و اجزا اتفاق میفته. خلق رو در این علامات تدبیر درش نمایان است، در این مقدار خدا آفرید، در این اندازه آفرید، به این شکل آفرید، تو این زمان آفرید، همش ما بر زبان ما خصوصیات زبان مکان جاریست، این رو به عنوان علامت تدبیر الهی قرار میدیم. این چقدر خدای حکیمی است، چقدر زیبا این گل آفرید. خب رنگش رو داریم میبینیم، بوش رو داریم میبینیم، حجمش رو میبینیم، مقدارش رو میبینیم، صفتش، همش هر چی که هست در قالب اوصاف است، در قالب تغییرات است، اینها رو علامت تدبیر خداوند قرار میدیم. پس خدایی است که اینها رو تدبیر کرده و قهرن او خودش دارای این صفات نیست دیگر، ولی اگر اون دارای این صفات بود خودش باز یک مدبری میخواست، یک خالقی میخواست. پس ظهر فی العقول به ما یرا فی خلقی من علامات تدبیر، که بس همینجوری اینجور نوشتم، تدبیر تنها در موجود متجزی ممکن است که احوالش متغیر و متبدل است. این خلق اینجوری است که تدبیر میشه. خلاصه به این نمیدارم مخلوقش تغییر به جهت مثبت، یعنی یعنی صرف تغییر نیست، یک تغییر مثبتی است، یک احوالاتی است و اجزایی است که کاملا نشانگر از حکمت خالقین است. خیلی یعنی این به تعبیری که اسمش میگن برهان نظم که گفته میشود، این با یک چیز دو نشون یا سه نشون میزنه موقعی که این مخلوقات مقداری و متجزی رو انسان، خب نظم در قالب اجزا و صفات صورت میگیرد که نظم خاصی دارد، یعنی در انگار اجزا و صفات خاصی دارد. این هر چی که میبینیم این جاش همینجا بوده، نظم به جایی دارد، خورشید، آسمان، زمین، احوالاتی که بر ما میگذرد، احوالاتی که همش نظم در قالب اجزا و صفات صورت میگیرد. این یک تیر اول، یعنی نشان اول که خالقش اینچنین نیست، خالقش قابل تنظیم نیست، چون که اصلا جزء ندارد، صفت ندارد که بخواد نظمی برش حکم فرما باشد. این تعبیر نظم در مورد خداوند نازم است، نظم دهنده است، نه نظم پذیر. نظم پذیر در صفات اجزاد خداوند صفات اجزاد ندارد. این نشان اول. نشان دوم این حکمت خداوند متعال رو برای ما نمایان می کند. بقیه که ایک ببینیم هر چیزی سر جای خودش قرار دارد و همه چیز به جای خودش نیکوست، خب میگیم چه خدای حکیمی است. و
تدبیر خداست.
احسنتون. بله احسنتون. بله. تدبیر خدا احسنتون. آره. تدبیر یعنی که اون سرانجام کار رو دیدن، دبر پشت رو دیدن. این رو معلوم است برای غرضی آفریده شده است. این چیزی که ما بینیم همش دارای هدف است، برای خلاصه پشتش مطلبی است، یعنی بعدش یه مطلبی نهفته است. همینجور گتره و عبس و بی هدف نیست هرچی که آفریده شده، هرچی که خداوند آفریده است. خب یکی از مثلا اهداف خداوند همین هست که ما با اینها به خدا پی ببریم. یکیش اینه، میخوام بگم یکی از اهداف خلقت اینه. و هدف سومی که هم اینجا در ادامه چیز هست، بحث قدرت خداوند، یعنی هم حکمت خدا صاحب میشه هم قدرت خدا. این همه آسمان، این به انواع مختلف، به اشکال مختلف تدبیری که در همه چی نمایانه، این قدرت خدا رو به ما. خب عرض کردم برهان نظم با یک تیر چند نشان زده میشه، یعنی هم اصل خدا اثبات میشه، هم حکمت خدا اثبات میشه، هم قدرت خدا اثبات میشه. اینکه معرفت بالآیات، این فی ذلک لآیات، لآیات قرآن لقوم یتفکرون، لقوم یعقلون، این همه داره اشاره میکند، اینا همه توش نهفته.
این اشکال این برهان اینه که این ناظم عالم قادری رو اثبات میکنه، اما کی گفته اون ناظم عالم قادر خداست؟ اشکال این رو نبیره اینه، خدا رو اثبات
نمیکنه.
این ولی ذهنهای معمولی افراد بشری خوبه، ولی اینا رو میبینن پس میان یک کسی هست که اینو مثلا نجم داده و عالم و قادر، فهمون خدا. اما برای
خود تعریفتون از خدا چیه که میگید او رو نشون نمیده؟
ممکنه یه متجزی باشه که عالم قادر باشه و اون ناظر باشه. از چه وقت من خدا باشه؟ یه اشکال گرفتم. یه ناظر عالم قادر باشه که اون خدا نباشه، موجود مخلوق متجزی باشه.
بالاخره تسلسل از این اشکال این میشه که آقا این برهان نظم، خب ایشون میفهمن که برهان نظم ثابت میکنه یک کسی ناظم هست، یک کسی اینها رو به وجود آورده، مثلا خدا بودن رو ثابت نمیکنه. خب سوال میکنیم مقصود از خدا چیز، میفهمن شاید یک موجودی مثل ما باشه، حالا یه خود قدرتش بیشتر، زورش بیشتره، اون بالا ما رو آفریده، ولی خدا که اثبات نمیشد. خب چند تا پاسخ داره. یه پاسخش اینه که بابا بحث تسلسل هست اینجا،
خود همون رو که آفریده.
بله احسنت، خود رو که آفریده. بعد این یه نکته من دیشب تو اون جلسه ای که ایشون اشاره داشتم من گفتم و خیلی نکته مهم، یک شهید صدر بهش توجه کرده، میفرماید تسلسل خودش کافی نیست برای که بگی چیزی هست یا بگی چیزی نیست. مثلا بگی آقا چون موجب تسلسل میشود پس این نیست یا هست، باید نکته تسلسل رو در بیارید ازش. این شهید صدر تو بحث برهان دور و تسلسل یا مایت زمین وجود عدم میگه، خلاصه صرف تسلسل ما رو به خدا نمیرسوند مگر اینکه بیام سر مکتب وحی یاد بگیریم که اون خالق باید صفات مخلوق رو نداشته باشد. ولی اگر شما بگی آقا این خالق خالق میخواد، خب یه خالق متجزی که الان شده درسته خالقی میخواد، خب او خالقم بگید آقا چی؟ خب خالق میخواد. خب بگید آقا تسلسل که باطله، شما بالاخره باید یک جا واستی دیگه، باید یک جا وایستی. خب میگم آقا شما تا ثابت نکنی که غیر متجزی میتوند متجزی رو خلق کند، تا استحاله خلق غیر متجزی رو ثابت، استحاله خالقیت متجزی رو ثابت نکنید، چرا تسلسل بیستد؟ اینو خوب دقت کنید. اگر شما تو رتبه قبل کمجور که روایات ما خیلی مکرر اشاره دارد که عین العین فلا عین الله به تشعیر المشعر علف الله مشعر الله به تجرمت علف الله مشعر الله جوهر الله، اگر شما برهانی نداشته باشید، این کبرا رو نداشته باشید که غیر متجزی، که متجزی نمیتونه خالق باشد، اگر شما فرض بگیرید که این متجزی میتوند خالق باشد، خب شما میگید آقا تسلسل لازم میاد. خب میگه خب برای لازم میاد،
یه چاره بکن
براش. صرف این که استحاله تسلسله دلیل نمیشه یک جای این وایسته. خب حرف اولت برو دلش دقت کن، اگر اینو خوب دقت کردیم یا نه، اگر بنا باشد متجزی بتونه خالق باشد، خب خالق متجزی هم بازی که مثل خودش هست، بازو خالق سوم هم یه خالقی مثل خودش داره، چهارمی هم خالقی مثل خودش داره، بعد پنجمی میره تا بی نهایت. شما میگی آقا تسلسل شد، یک جا نگرش دار، آقا کیت شده ما دیگه اینقدر تنه رو که میشد بی نهایت. خب آقای سعد میگه آقا خب یا حرف اولتو پس بگیر که متجزی نمیتونه خالق باشد، ولی اگر میپذیری که متجزی خالق است، خب داره میرد دیگه، چاره نداری. نکته رو باید بیابی، گره رو باید باز کنی که نمیتوند متجزی خالق باشد. اگر او رو بتونی گره رو باز کنی، خب بله، یعنی اون تلازم رو حل کن، مغالطه رو حل کن. ولی اگر مغالطه رو حل نکردی، همچنان قائلی که متجزی میتواند خالق باشد، خب این خب تا بی نهایت کش پیدا میکند.
آقا گفتن که چی؟ گفتن که
گفتن شبهه در مقال بدیع اصال اون حرف آجه رو من بعد توضیح میدم. این است، شما باید یا اون نکته رو حل کنی یا باید ملتزم بشی به نتیجهش. این معلوم بشه از این که تسلسل لازم میاد، معلوم بشه تو اول بد شروع کردی. اینه، اون منبه باید باشد برای شما که آقا این حرف را منجر به تسلسل می شود، نه این که چون که تسلسل پیش میاد ما دست به حرف اولمون نمی زنیم، همچنان میگیم که متجزی میتونه خالق باشه. ولی خب یه که حالا زوری که نگرش می داره دیگه، چون که نمی شد تا بی نهایت برود
خسته
می شیم، نشد. شما یا قاعده اولت را باید اصلاح کنی، اون چیه؟ اون تو روایات ما اینا فلان مکرر آمده. آقا نمیتوند متجزی خالق باشد، این رو به شکل امر بدیهی فرض کردن. این رو حالا بخواید ما واردش بشیم، استدلالاتی دارد و حدودا آقای هندی فکر کنم 8 تا برهان آورده به این مطلب. تو کانالش هست، چیزا هست که متجزی نمیتونه خالق باشد. اینا رو بخوام ثابت بخوام بریم دنبالش تو میشه. بعدی به قول ایشون هم که اشاره کردن، شبهه در مقابل بدی هست، یعنی این شما معلوم میشد شما اون کبرای اول رو دقیق نچیندی که آقا همی که فرض کردی متجزی خالق میشه، توش یه اشکالی هست، توش این رو حتما گیری داره. این اگر گیر نمیداشت که منجر به تسلسل نمیشد، از این که منجر به تسلسل معلوم میشه او کبرای اول رو درست دقت نکردی. خب چیه حالا اون قصه؟ نکته چیه؟ فل جمله این رو باید بپذیرید که متجزی نمیتونه خالق باشه. اما چرا؟ توضیحش چیه؟ ایشالله باشه. بعد برای همین که من بهش مقدار دو سه تا روایت من الان که بهش من اشاره کردم، همین بود که عین العین فلا عین له، چیزی که عین دهنده است، مکان دهنده است، جزء دهنده است، نمیتونه عین داشته باشه، لذا خدا عین ندارد. یعنی یک کبرای مطوی بین عین العین با فلا عین این وسط قرار دارد که کسی که معتل عینه لا عین له، این صغرا قال عین العین، الکبرم کبرا که معتل عینه لا عین له، نتیجه فلا عین له. این کبرا بین این صغرا و نتیجه فاصله شده. تو این حدیث به صورت که به صورت مثلا میگه مخفی قرار داده شده، به صورت گویا که واضح بوده که نمیتوند معتل این داشته باشد. یالا ایشالله در جای خودش باشد. اگر نکنه تسلسل رو به حرف تسلسل رو به تل کنه میگه اشکال دارد دیگه. میگم همین که از کلم من توضیح داشت همین میدادم، اگر کسی قائل باشد که متجزی میتونه خالق باشد، خدا رو نمیتونه اثبات کنه. باید نمیتوند، نه دیگه است، نه نکنید، هیچ دلیلی شما نمیتونید. باقی که این دارن میگه آقا میتوند متجزی خالق باشد و این منجر به تسلسل میشه، تالی فاصلش تسلسل است. شما نمیتونید این تالی فاصل رو قبول کنی، یعنی بگی این لازمه اون حرف، چنین تالی فاسدی هست، ولی ما این تالی فاسد رو در یک جا به زور متوقفش میکنیم.
نه ما قبول داریم که باید متجزی غیر متجزی باشه خالق، ولی به یک عده اون غیر متجزی که دیگه رسید، اون میتونه به یک عده بعد از خودش، بعد از خلقشون بهشون اعطا قدرت کنه که خلق کنه.
خب شما به صورت احسنتون اینه به صورت اینه به صورت واسه تخفیفشون من عرض کنم. ایشون میگه آقا ما میتونیم ممکن است یک کسی باشد یک غیر متجزی باشد امکان خلق متجزی رو به متجزی داده باشد. خب ما به صورت احتمال فقط این، اما بیا اثبات کن. ما بحث ما تو اثبات خداست. ما به صورت فرضیه بعد امکان دارد، اما شما از کجا ثابت میکنی خالقی غیر متجزی داری؟ فرض این است که امکان خالقیت متجزی رو پذیرفتی. خوب دقت کن من دارم چه عرض میکنم. بعد همیشه امکان خالقیت متجزی رو پذیرفتی، این الی غیر نهایه ادامه پیدا میکنه. شما میگید که آقا ما احتمال دارد، بله احتمال دارد یک موجودی غیر متجزی هست که اون خالق است، اما فرضی که اون با این فرایندی که شما آمدی جلو که امکان خالقیت متجزی رو پذیرفتی، خب این موقع که امکانش رو پذیرفتی دیگه اون قابل اثبات نیست، قابل اثبات نیست، بله احتمال دارد.
شکر که
شما نمیتونی خود اثبات کنید.
نه
الله من نمیدونم هر کار نمیدونم به شما فرستم.
این حضرت
عیسی
که
تیر رو
میان
نه ناکنه حرف ما با شما ظاهرا دقت نکرد. نه آقا باشید من یه بحثی ما حالا بذارید ما میدونم ما یه آقا ناکنید ما وارد اون بحث نمیخوایم بشه. ما داریم خب میگیم بحث ما باید ما بیاریم براهین رو بیاریم و اونا رو بحث کنیم سر جای خودش. ما الان تو این نقطه داریم بحث میکنیم که اگر بپذیریم خالقیت متجزی رو امکانش رو میگیم که منجر به تسلسل میشود. شما میگی آقا ما تسلسل رو جواب میدیم که امکان دارد یک خالقی غیر متجزی باشد اعطاء قدرت کرده باشد به متجزی کن بتونه خالق باشد. خب میگیم صرف امکان چی رو حل نکرد. شما فرض این است که شما پذیرفتی متجزی میتونه خالق باشه، این تالی فاصلش تسلسل است. اگر شما تا این استحاله خالقیت متجزی رو اثبات نکنی نمیتونی خالق غیر متجزی رو اثبات کنی. ما میگه حرف شما بله این هست، احتمالش هست، بعد احتمال رو قبول داریم. این تلازم هست. شما آقا این خالق غیر این خالق متجزی است، خالقی دارد همچنان متجزی، خالقی دارد متجزی، تالی فاصلش اون است. یعنی این همینجور کش دارد. شما یا باید استحاله رو اثبات کنی اول که هیچ تسلسل شکل نگیرد.
ما امکان عام نمیگیم، امکان خاص،
امکان هر چی از امکان ما امکان خاص رو میپذیریم.
این دیگه نداره، فقط یا غیر متجزی باشه یا غیر متجزی به متجزی قدرت بده. همین لذا به قبلش که بعد نمیگه
نمیشه امکان خاص نکنید. شما موقعی که شما خدا رو نمیتونید اثبات کنید.
چرا دیگه ما خدا رو اثبات نمیتونید؟
نه شما فرض میگیرید که همچه موجودی هست، انگار به صورت احتمال ما خدایی هست، اما فرض کردی که متجزی میتوند خالق باشد. اینو گفت امکان دارد. خب این امکان خب امکان خاص، امکان عام خاص است، اما خاص است میتوند دیگه.
نه امکانی که ناشی از اعطای غیر متجزی باشه.
خب میدون نه خب شما فرض این است که خالقیت متجزی رو قبول کرد. خب
گفتم در یک ساعت خاص.
نه چرا خب چرا نکنید اگر یک موجودی فرضی که شما میتونید میگه تا مثلا 10 تا پشت ادامه دارد 11 غیر متجزی است، درسته؟ اینجوری میگه دیگه، میگیم تا 10 تا که ادامه بده کرده، چرا خب 11 و 12 و 13 ادامه پیدا نکند؟ خب نه خب ثابت کنید خدا شروع شده. اگر که امکان خالقیت متجزی رو پذیرید، یعنی امکان الا غیر نهایه رو پذیرفتید.
ما نسبت به بقیه حرف نداریم، ما میگیم از وسط آمده بیگه تو وسط
آمده میگم. من میگم شما بیرو بیا، شما یه حرف میزنی اثبات کن. بله من به صورت احتمال قبول دارم، بعد احتمالا اینجور هست.
اگه احتمالش افتاد دیگه متجزی
تمام شده بحث دیگه. شما امکان خالقیت متجزی رو اگر به پذیری خدا قابل اثبات نیست. من نمیگم که نیست ها، میگم قابل اثبات نیست. خدا رو نمیتونه اثبات کنی. ما بقول آقای هندی باقای سیدان اینا میگم، گفت تعجبم از شما که خدا میدید میتوند متجزی خالقیش باشه، چجوری خدا میتونه شما اثبات کنید؟ خدا قابل اثبات نیست دیگه. شما این شما چون فردی که امکانش رو پذیرفتید دیگه، امکانش رو پذیرفتید، نمیشه خود اثبات بشه. بله احتمال داره، بله احتمال داره، ولی خب که احتمالی که نشه اثبات کرد که به چه درد میخوره؟ نمیدارم تونستی مرفون برسونم به شما همچنان
نداریم.
همه چه حرفی دیگه بزن بید بسه هم بده. اگر این به خاطر همه بخشید بسید هر شما این همه ائمه تو این جهت روایات خیلی من خیال میکردم به همین چند روایت که آنها خواندم امان حسن، نه روایات الا ماشاءالله تنها خدا خالق است. این ما اینجا ما مکرر تو این روایات از اون جلسه هم داریم هی میگیم بابا صفات خدا به ضروره است، هیچ کدام امکانی نیست. خدا خالق است الان توی رو میگن، غیر خدا نیست و حتما خدا خالق است. یعنی شما اگر بنا باشه غیر خدا رو خالق بدونید، مثلا شما دارید رو به کی از کی دارید شما تشکر میکنی؟ حالا نمیدونی، شاید یه خدا یه کس رفته که او شما رو خلق کرده. شاید میگم دیگه اصلا شما دارید از کی تشکر میکنی؟ شما از کیو خالق خودت الان؟
من بچه‌ای که بهم
کیو خود خالقت میدونی؟ نه خالق
من
فهمم. نه از اون برم ممکن است باز
این
نه به چه دلیل خداست؟
نه میگم من
دعوا کنم خب نه همین رو دارم
استدلال قبول کردم که باز خالق غیر متجزی باشه، اینو قبول کردم. تمام شهر شما رسیدیم به خدا، بعد خدا میگیم چی؟ میگیم خدا میتونه بعد از خلقش یه در مخلوق یه قدرت اینجوری بده که قبلش هم چه امکان وجود نداشت.
امکان داده، همه
که امکان افتاد نا کنید، هم امکان حرف اولم هم حرف دوم. آقا میگید ائمه رو ما فقط دلیل داریم، دلیل عقلی دارید بر نفی خالقیت غیر ائمه؟ ندارید، صرف روایات است. شاید ائمه رو هم موجودات دیگری آفریده باشند، موجودات انکه اون الیین میگن تو این روایت امکانش هست. شما ظاهر دلیل رو فقط دارید، امکانش هست. ما خداشناسی رو بر برهان محکم میخوایم پا بدهیم، نمیخوایم یک ظاهر دلیل فقط مستمسک ما باشه. از کجا معلوم خالق ما اهل بیت هم؟ خالق ما یک موجودات دیگری هستن کنار، به چه دلیل؟ تو هوا که نمیشه حرف زد. ولی اگر این نکته رو حالا خواستید من جلسه بعد میارم اون براهین رو میارم با هم صحبت میکنیم که نمیشه متجزی خالق باشد، با قول آقا دیگه از رو باید میمانیم. بذارید به این مقدار بسنده کنم. یه حرف فوق‌العاده است که من یک مدتی الان متوجه شدم آقا سعد چقدر زیبایی زده، تسلسل رو به حل کرد. نمیشه اون ملازمه رو پذیرفت بلی بگیم ما آقا تسلسل رو قائل نیستیم، ابتدا دارد. یا برهان یا اون مغالطه رو حلش کن، یا اگه حل نمی کنی تسلسل رو بپذیر، بگو تا بی نهایت می رود. خدایی عرض می کنم احتمال باز اون کیه؟ فقط میگه شما میگید ما فقط شما آمدی تصویر ثبوتی درست کردی. آقای احمدی هر کسی
گوش کنه، شما همین
اول فرض گرفتن
که نه ما خدا رو
قبول نداریم، یا فرض ثبوتی کردن ما امکان دارد خدایی باشه، مثل یک داده بل امکان دارد. ولی از کجا معلوم؟ به کجا رسیدی؟ اثبات کجا؟
این زوال ادله، این مثلا این داغ کردن و این نکردن و این نمودن دارن نمودن
همین تو همیش به قول در میم احمد یک دنیا جمع است بسن همه چی شد دیگه. هم خواسته مقام اهل بیت رو بالا که درسته، هم خدا رو خیلی ببره بالا دیگه، او که دیگه ادله رو حالا میگم میخوام شما دارید ورود بحث میکنید، ما مجازه ادامه بحث رو نمیخواید بدید، میخوام ادله رو بیاریم بعد.
حالا من میگم که این مروانه ای که باید قبل از بحث هم جان وقت میگیره کلن شد 20 سال بشه، مثلا 11 تا آیه طولانی 11 تا آقای
چند اونم میشه، ولی این شیرین تره، شاید شیرین تر هم لابلای روایت بهش بپردازیم. نه همین خب همین که الان به همین مقدار
ما دو اینجوریه بس راحت میشه.
من اگه اینجوری پیشنهاد میده که از سه جلسه که در هفته داری
خب بریم به جمله بعد. الذی سئلت الانبیاء فلم تصفه به حد ولا به نفس بل وصفته به افعاله و دلت علیه به آیاته. این نکته اول اشاره به سؤال از انبیاء در مورد خدا اهمیت مسئله را میرساند، مثل سایر مسائل عقلی که مثلا دو تا چهار تا حسن احسان محسن و قبع عذاب عاجز نیست که هر انسان عزاده آن براید. آقای انبیا دو تا چهار تا آقا یا نه، ما از آمدیم از راه دور، دو تا چهار تا میشه یا نه؟ میگه ما رو مسخره کردی. میگه آقای انبیا ما میتونیم آدم عاجز رو تکلیف کنیم؟ میگه باز دوره بارم ما مسخره کردی. چیزی از انبیا طبق این روایت اهل بیت امام علی عزام اومد که نمیتونه کسی دیگه پاسخ بدهد. این خداشناسی اینجا الذی سئلت الانبیا، انبیا آمدن از اون، مردم مستغنی از سؤال در مسئله خداشناسی نیستند. در آیه قرآن امر به سؤال شده است، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. از این دیدید دیگه آیات روایاتی که زیر این فاسألوا اهل الذکر، الان از شما برسن روایت متواتر چیه، شما هم میگید مثلا روایت ثقلین نمیدونم عید قدیر و اینا دیگه، الان بگیم که خبر متواتر سمبولش روایت قدیره مثلا، جور نیست. و حال اینکه روایت قدیر رو بدید تو منابع ما نگاه کنید شش شش تا باشه، ولی روایتی که زیل آیه فسألوا اهل الذکر که منحصر به اهل بیت 60 روایت، بیش از 30 تاش صحیح السند معتبره که نحن اهل الذکر، ما اهل ذکر، بیایید از ما بپرسید. محور این آیه هم بحث اعتقادی بوده، بحث پیامبر بودن پیامبر بوده، بیاد از ما بپرسید که این حالا که جای خود داره بین ایشالا این وقت فرصت بشه. آره بیم تفسیر المیزان اینجا متاسفانه چقدر جفا کرده باید و سایر اینا ببینیم بخواه ایشون چی میگن. یک شبه دور ایشون فقط یاد گرفته تو حوزه علمیه، اینجا میگه دور پیش میاد، یعنی یک چیز عقلش رسیده که یه همه روایات عقلشون نرسیده بود، یه همه نرسیده بود متاسفانه. حالا جاش نیست دیگه. ما در جایی که پیامبرش نیاز به تعلم دارد، ما کنت تدری ما الکتاب علی ایمان، تکلیف بقیه روشن است. و بلکه اگر عقلی بود که سوال مطرح نمی شود، همونطور که از قبح ظلم سوال نمی شود، هیچگاه در اصل نسلقاب نزاعی بین انبیاء و دیگران نبوده است، ولی در اصل ثبوت خدا نزاع بوده است. میگفتن با خدا اینکار هست یا نیست، میگفتن خورشید دیگه، اینکار تن حاضر ربی، گفتن حاضر ربی فلان. اینجا الان تو سال یکی و تو جلسه اولیا و چیز دعوت کرده بودم دو سه روز پیش، رفتیم مرسه توحید هم اسمش هست، مرسه که بچه هم میره توحید، خلاصه رفتیم این آقای آوردن، آقای خیلی خوب نکات خوبی بحث تربیتی میکرد، بعد دکو وسطش گفتش که آدم خوب راه بیاد با بچه، گفتش که مثل حضرت ابراهیم که آمد یک روز کلمات مشرکانه بر زبان جاری کرد، حاضر ربی حاضر ربی حاضر ربی، و بعد که صحبتش تموم شد من رفتم جلو میکروفون گرفتم و گفتم عایزه من با این جمعیت کار کردم صحبت کنم بفرمایید. رفتم بسم الله الرحمن الرحیم با تشکر از حرفای خوب شما آقا حضرت رضا علیه السلام تو رو باید تو این اخبار رضا دارد حاضر و سبیل الانکار و الاستخبار یعنی به تعبیر ما طلبا استفهام انکاری بود حاضر ربی مگر میشه کلمه شرک رو پیامبر بر زبان جارو کنه به چه مجوزی؟ برید ترجمه آقای مکارم رو ببینید اولش الان من سوال گذاشته این خدای من است؟ اینه میشه بگم شوخی بگم با این مشرکان همراهی که نمیدونم دیدید توییت زرقامی هم یک چند دفعه همین رو نوشته بود توش که این بیاید مثل حضرت ابراهیم بشیم بریم تو این خلوت کدا و اینا یه خود با اینا دبخور بشیم بعد اینا رو هدایت کنیم سبیل الانکار و الاستخبار یعنی همون استفهام انکاری دارد باب ذهن و عقلشون رو به کار میگه این خدای من است این خدای من است این موجود کلان لاحق بالآفلین بله از کردم این بابا انبیا بگم خواستم بحث این بود در مورد این بود که سوالات یعنی در اصل خدا اینو میگفتن خداست اگر شما میگه که اینو اصل خدا رو قبول داشتن تو مستاق خطا میکردن که نشد که همه چیز میگه خداست فقط هی میگه نه خدا شناسی قبول دارن مستاق خطا میکرد که نشد که خب کلی خدا همینه دیگه اینو خدا میدونستن انبیا گفتن نه خدای غیر متجسس خداست احد خداست آفل خدا نمیتونه باشد اینا آفلن متغیرن سئلت الانبیاء نکته دوم پاسخ انبیاء ارجاع به عقل نبود بلکه تبیین فرمودند ایشون بیا آقا سوال کن خدا چیه ببین خودتون فکر کنین میفهمید دیگه بس خب اگر گفت آقا ما دیوان اگه ما دونستیم که عقل نمیاد در شما بپرسیم آقا حضرت تو این جمله میفرماید فلم تصف خو به حد حضرت چی فرمود اینجا فلم تصف خو به حد ولا به نفس خدای غیر محدود به نقصم روزم اشاره کردم نقص تو روایات در اول کمال نیست در اول زیاده است این نقصان پذیری خاصیت محدود بودن است و قابل زیاده هم از البته ولی این قابل نقصان پذیریش که او را دیگه خدا نمیتونه بکنه یعنی خدایی که میتونه کوچکتر باشد میتونست بزرگتر باشد عرض کردم احسنتم چیزی که ضرر میزنه چیزی که یعنی اون خدا رو تو ذهن مردم کوچک میکنه این قابلیت نقصان است دیگه این میتونست کوچکتر ازی باشد پس یعنی هست دیگه چیزی که میتونست کوچکتر باشد یعنی که هست دیگه کوچکتر است دیگه این از اون مقداری که دقت کن که از میکنم هر محدودی کوچکتر از اون چیزیست که میتونست باشد هر محدودی کوچکتر از آن چیزیست که میتونست باشد چون میتونست بزرگتر از این باشد آن کوچکتر از اونه دیگر خب این چیزی که مثلا کوچکتر است دیگر این کوچکتر است
من خواهدم که هر دو نقص معناش
متلازمن با هم ولی
نقص در مقابل زیاده است
بله
حد هم یعنی نامحدوده
حد در مقابل
نه
حد لم تصف به حد یعنی در مقابل نه چیزی است که حد پذیر است خدا حد پذیر نیست خدا نامحدود یعنی سلبی است یعنی حد پذیر نیست بقیه حد پذیرن پس قابل کمال هم نیست قابل زیاده هم نیست کامل هم نیست زائد هم نیست چون متجزی نیست چون که دارای مراتب نیست دارای شدت نیست من چرت کنم
نقص یعنی قابل زیاده و نقصان نیست
آره.
حد هم حد پذیر نیست
و همونه حد و نقص تلازم در بله از لحاظ مفهومی متفاوت هست بله نقص و زیاده یک معنا رو تو ذهن میاره حد یه معنای دیگه رو تو ذهن میاره ولی تطابق مصداقی دارن آنچه که محدود است قابل زیاده و نقصان است آنچه قابل زیاده و نقصان است محدود است حد دارد که قابل زیاد حد گفتیم دیگر نقصان در حد اتفاق می افتد.
من الان مثلا روایت میخوام بگم علم نامحدود داره، قدرت نامحدود داره، چی تعبیر میکنم؟ لا به حد و لا به نفس دیگه همین تعبیر میکنم دیگه.
عرض کردیم ضرر نامحدود به معنای این که نامتناهی است، بالاترین مرتبه رو دارد. این غلط است. خدا مرز ندارد، اندازه ندارد، یعنی معنی سلبی است، معنی عدم ملکه است به تعبیر دیگر، یعنی قابل تعبیر یه چیست با توضیحات قبل و بعدش معلوم میشد. تعبیر یه چیست، خدای نامحدود با هستی نامحدود، با عالم نامحدود بیدار و فکر، یکی هر دو کلمه نامحدود میگه. مثلا
مخاطب رو برسونه که علم خدا مثل علم ما نیست.
آره
علم خدا
بالک الله احسن. به قول یکی از علمای تنو تعریف میگه آیه چیز گفت همیشه بگی شیون به خلاف الاشیاء، در که ما قدرتش مثل قدرت ما نیست، علمش مثل علم ما نیست. بعد توضیحش نکنید بعد که مثل ما نیست، باز ممکنه توش که بزرگتر نه، یعنی در اندازه و مقدار، در تجزی. عرض کردم جلسات قبل تجزی کلید معارفه، سوره قل هو الله کلید معارف است، احد بودن. تعبیر احد میدونی این جالب ها، من نمیدونستم یه آیه هندی هم میگو و آیه دیم آیه برنشکارم میگه الان فلاسفه مال من دقیقاً بین احد و واحد فرق میذارن. آره قال احد رو میگن داره اجزا نیست، واحد یعنی یکیست. بعد این جالبه، اگر طبق حالا این آن سوره قل هو الله، ولی زیرش تفسیر امام رضا علیه السلام زیر همین سوره قل هو الله میگه آقا غیر خدا همه متجزیان، خدا متجزی نیست. داره زیرش همین داره میگه که به خلاف ما انسان ها که دارای اجزا هستیم، خدا دارای اجزا نیست. اگر اصطلاح فلاسفه از همین روایت گرفته شده باشه، ما کلید معارف ما سوره توحید است. گل احد است، متجزی نیست. متجزی نیست یعنی خب مقداری نیست، قدرت ما همه کم و زیاد پذیر است، قدرت خواهد کم و زیاد پذیر است چون مقداری نیست.
این که یکیه توحید ذاتی واحدی که
فراسو
میگن
پس تو
سوره
قل هو الله
شده نشده. این
احد من دیروزم اشاره کردم، نفی شریک از دل نفی شبیه در میاد. نفی شبیه باید اول اتفاق بیفته، ولا نفی شریک اتفاق نخواهد افتاد. روز داشتم تأکید میکردم شبیه در مقدار و تجزی، چون خدا شبیه ندارد پس نمیتونه شریک داشته باشه. والا اگر بگی آقا نه شبیه دارد غیر متجزی، پس امکان شریک دارد دیگه.
اون میخوام
بگم
که میگم از
خدای قرآن
چیزی
نمیاد. بله او که سمد اولا دارد، سمد رو توضیح دادیم بروز دیگر، جفت دارد همه چیز، جفت دارد یعنی که میان دارد، میان داشتن یعنی که چپ و راست دارد همه چیز. خداست که میان ندارد، همه چی چپ و راست دارد جز خدا. سمید اوصاف مختص به خدا رو تو سوره توحید آورده. لم یلد
دلالت التزامی خداوند
در خود، یعنی دلالت مطالبه میگم سمد دیگر عرض کردم دیگر، جوف ندارد یعنی که میان ندارد دیگه. موقع که چیزی که میان ندارد یعنی که جز ندارد دیگه.
با نه کی گفته
هرچی
جز ندارد؟ یکی از اون هست،
یه وقتی با استدلال عقلی اثبات. ها احسنت، ها اینو دارید میفرمید درسته. این که او دیگر به قول شما مگر التزامی شه دیگر، با توضیحاتی که ما دادیم که اگر بنا باشه که متعدد باشد میشه متجزی.
حالا
کل و کلی که دیروز قد طرف اینا مثال زدن
اینا. حالا سوالی بود
لم یلد بله درست میفهم، من با شما موافقم. این ولی گویا انقدر واضح بوده، ما ذهن ما پراکنده شده آیه حجتی متاسفانه. و الا کسی که توجه داشته باشه شیء رو التفات دقیق پیدا کنه به غیر متجزی، محاله براش شریک بداند، محاله براش متعدد اونو فرض کنه، یعنی این یک لازم بلیه نیست. خواهم بگم
حالا مثلا اینو بگم که اگه بخواهیم بگیم علم خدا مثل علم ما نیست، حالا که تعبیر بکنیم نامحدودش ما نیست، بلد اشکال داره بلد، ولی بخواهیم علمش مثل علم ما نیست،
اشکال داره
علمش
مثل نیست به همین مقدار که چون متجزی نیست نا کنید
آره چون متجزی نیست این فهمیدم حالا آره. آره میگن با این عبارت نمیشه همین رو فهمید که فلم تصف و به حد ملا و نفسه یعنی که علمش مثل علم ما نیست قدرتش مثل قدرت ما نیست و قدرتش فراتر از قدرت ما نیست
باشه باشه اشکال نداره
باشه از یه باره این فهمت میشه که علمش و قدرتش و اینا مثل ما نیست صفاتش
و صفات ما نیست مشکل نداره ولی تعبیر آن صفاتش علمش اینا حتی خب تسامح هست قطعا ولی اگر دقتی توش بکنید اینها نباید اینجور باشه این کمال و توی نفی و صفات هن الان توی می گروه اعتقادات بونه آقا داریم صحبت میکنی آقا داره نمیفهمد میگم ذاتش علم است اگر علم رو بگیری خدایی نیست قدرت ما در مقابل سایر مخلوقات خلاصه این نکته پس
بلکه اگر عقلی بود بلکه اگر عقلی بود
که سوال مطرح نمیشد عرض کردم عقلی مثل این که سوال از قبه ظلم نمی کنه اگه عقل سوال مثلا
از ذات خداوند عقل درک میکرد سوال
نمیکرد همون طور که سوال از قبه ظلم نمیشود همون طور که در ما دو تا چهار تا نمی نظر میپرسن هیچگاه در اصل و ذات نزاعی نبوده است بلکه در اصل سبوت خدا بله نکته دوم پاسخ انبیا هم ارجاع نبودی شد نیاز نبود به نکته دوم اصل ذات مورد تعریف بود لذا فرمود وصف به حد و نقص نمی شود نه اینکه اصل خدا مورد تسالم بود مشکل در صفاتش بود ما خدا را قبول داریم بریم تو صفات سراغ انبیا نه اصل خدا اصلا حد و نقص نداشتن معرف ذات خداست معرف ذات خداوند متعال است فلم تصفه انبیا خود خدا را به حد و نقص بحث علمش و قدرتشون حتی اگر طبق اون توضیح که دیم این ذات هست اصلا صفت هم نیست دیگر خلاصه این حرف نیست و اگر مقصود تسالم در اصل خالق به اختلاف در جسم و جسم بود که این معرفت الله نیست که عرض کردیم مثلا میگیم آقا اون که خورشید هم میپرسته تو اصل خدا نیاز داشتن اختلاف نداره فقط اینکه این خورشید میدونه او یکی میدونه ذکر میدونه اون میدونه بت میدونه ما همه من خدا پرستیم فقط تو مصداقش با هم اختلاف داریم بولو آقا خود چم کنی کجا معرفت الله شد معلوم اصل خدا محل تردید خب میگم سؤالت الانبیا انهو در مورد خدا فلم تصف و به حد ولا نقص خود خدا محدود نیست خود خدا نقص پذیر نیست حد پذیر نیست خود خدا رو شما اگر شما غیر متجزی بودن صفت خدا میدونه بس اگر مثلا این که قابل حد نیست قابل نقص نیست میگم دیگه پس گویا شما اینطوریه یعنی ما با اون خورشید پرستا تو اصل خدا یکی هستیم ما خدا رو غیر متجزی میدونیم اونا خدا رو جسم میدونن
بس شده اینا اینایی که شمس خورشید
بزن
خورشید رو خدا
نمیدونن گفته هازا ربی
نه رب
خدا خالق است دیگر عرض کردیم گفتم میگم خب میگم این در مقابل اونا دی اونا ادعای میکردن نقطه بابا این کار کردی اینجور نگینی خدای من است به خدا باش
خدا گرفت بنستن اینا مثلا این مظاهری از اون خدا میدونستن که میتونه یک کارایی بکنن رب میدونستن این آقای خویی هم داره کنید کلام که نه اصل خداوند رو قبول داشتن این میگفتم خالق دیگه میگفت خدا یه جو آیات قرآن هم داریم
باش
یعنی اصل
خواهی ما رو ما بحث کنیم بیام در مورد فطرت ما بحث کنیم ما بیم اون آیات رو بیاریم بسد ول انسان تو من خلق السماوات والارض لا یقولون الله باش ما بیاریم اون آیات رو با روایات زیدش با آیات با اون معارضهاش بیاریم کنار هم صحبت کنیم و این نتیجه بگیریم آقا اداره خود ازم که الذی سئلت الانبیاء این حدیث رو بلغن دلالت رو قبول کنید بعد بگید آقا بین با اون آیه شروع جمع میشد ما داریم در مورد خداوند فلم تصف و به حد ولا نقص در خب اگر میگم غیر متجزی رو صفت خدا میدونید اگر جسم نبودن رو صفت خدا میدونید یعنی در اصل خدا ما همه شریکیم اون خورشید پرست رو خدا پرست است ما فقط تو اختلافمون توی صفات است ما خداوند ما جسم نیست، خداوند اونا خورشید است، ولی هممون در اصل خدا، در اینکه خدایی هست همه اتفاق داریم. اینو میخواد بگی؟ اگه همه دیگه همه یعنی این خیلی عجیبه، یعنی اون زکر پرست و خورشید پرست و میمون پرست و اینا پرست، همه خدا پرستن، فقط اختلاف ما با اونها تو صفات است. این نشد نفی شبیه باید بکنه تا بشه خدا پرست. خب دیگر خدا پرست نیستن، دیگر خدا پرست نیستن، دیگر خدا پرست نیستن دیگه، شما کافرند، کافرند دیگه، کافرند. تم شد. میگم شما همین مقدار یعنی اون رو خدا پرست میدونید ها یا نه؟
نه 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 خدا
پرست. تم شد دیگه.
اشتباه در مصداق کردن، یعنی باید یک کسی رو
خالق باید در مصداق کردن. بله.
یا خالق شمس نبوده باشه.
پس این الان کافرند، این اینا میگن خورشید خداست. خورشید خداست، ولی خورشید خدا نیست. ما نکنید این جالبه، حالا فرمای شما، یعنی خطای در تطبیق رو به این معنا میدونن که آقا در اصل ما اتفاق گویا در یک چیز اتفاق داره، در فروعاتش اختلاف داره.
میگه که یا اینا عرضم تو پر شمس و اینا رو خدا نبود، شمس اینا خدا نمیدانستن، یا اگه خدا میدانستن اشتباه در مصداق بوده.
و حرفای قبل باز شما میخواییم برگردیم،
یا خدا نمیدانستن، یا اگه خدا میدانستن اشتباه در مصداق
بوده. ما خیلی چیزا هست، باید بریم بریم بسن داریم حدیث رو بخوانیم، ما نمیدونیم حرف شما دیروز رو گوش کنیم یا برگیدیم برای بحثا بشیم، حدیث رو داریم معنا میکنیم. خب کار تاریخی است. خب بریم آقا بیاریم میخواییم بحث کنیم. ما من قائل نیستم یه افعال کار رو باطل میدونم که غیر از انبیا و شاهد آوردم هرچی ما دلیل میاریم قبول نمی کنیم، حرف خودتون تکرار میکنیم. میگم یک جامعه رو بیارید که بدون پیامبر خداشناس شده باشن، پیدا نکردم، همچنان میگه نه آقا خداشناس. میگم بابا این داره این حدیث میگه سؤلت الانبیاء، از انبیا سوال میکنن در مورد خدا، خود انبیا هم ذات خدا رو دارن توضیح میدن، در مورد ذات خدا اشکال داشتن، پس خدا پرستیشون متوقف بر بعثت رسول بوده، سوال از انبیا بوده است که بدون انبیا همه مشرک بودن، همه کافر بودن، هیچ خدا پرست نبودند. دیگه ما غیر از این حرف دیگه نداریم. مگم خب باشه، اونا میگم به خیلی چیزا هست که میگم خود موقعی که میگه که ما کنت تذریم الکتاب ولل ایمان، خب ما آیات دیگه هم داریم تو قرآن دیگر، شما آیاتو به در کنار هم ببینید. خود پیامبر میگه اگه وحی نمیشه نمیفهمید خدا چیز ایمان چیست. بعد میگه که آقا اونا مشرکین فهمیدن، هیچ حرفیه معلوم میشه، بس آیات باید کنار هم دید، با هم دیگه دید، و اون چی که ما میبینیم آیات رو اینجوری من حال شما سوال که اینجوریست که اگر که سوال کنی از اونها این براهین رو بهش ارائه بدید، یه خورده به عقلشون توجه کنن، با عقلشون میگن خداست، نه که به زبونشون میگن خداست. نه، همچی چیزی تو خارج اتفاق نیفتاده. در فرض است، سوال است که اگر این قدر میخواد بحث وضوح خدا رو بگن، افالله شک کن فاطر السماوات والارض. این خیلی جمله حدیث آیه جالبی است که خیلی خیال میکنن داره خدا رو میگه شک نداریم، ولی خودش داره استدلال فاطر السماوات والارض، خدایی که آفریننده است، یک توجه بشه به این آسمان و زمین میفهمن فاطری دارد. خب معلومه که این خدا شک نخواهند کرد دیگر، مثل که لا ریب فی، مثل که در قرآن میگه شک نیست. آیا در قرآن شک نیست؟ ببینید که هیچکی شک نکرده، یعنی صلاحیت شک رو ندارد. خب بس که واضح هست، یه خود باید از اون شبهات بریز کنم، تنبه بدیم. آقا امروز هم باز نشد بریم جلو. بله بله، بریم حالا نقطه، بریم تا اون فقره بعدیش برسیم. آره بگیم نقطه چهارم، هر گونه توصیف منجر به حد و نقص، زیرا توصیف معنای تجزی است، کمال و توی نفس آن خدا علم ندارد، ذات علم است، خدا قدرت ندارد، ذات قدرت است. این خیلی مهمه. فلم تصف و به حدن، این خیال نکنید که صفت دیگری داره. اینا سالبه به انتفاع موجود صفتی ندارد خداوند. لم تصف و به حدن یعنی که هر گونه صفتی که بیاری خدا رو محدود کرده. بگه خدا علم دارد، یعنی این خدا چیزیست، علم چیز دیگریست دیگر. صفت غیر موصوف است. لشهادت کل صفت انه غیر الموصوف. این
لذا عالمون به علم.
احسنتو بارک الله، درسته، احسنتو بارک الله، احسنتو. این همه چیزیست که توی کلاس انبیا نشستیم و یاد گرفتیم. هر گونه دعیت ملازم با تجزیه میکنیم. و چون التفات به علم قدرت توسط التفات به خلق انجام میشود، پس توضیح من دعیت زیادی معرفت اتفاق نمیافتد. این دارم اشاره میکنم آقا شما رو، پس بالاخره خدا رو که میفهمی عالم است، پس بعد از این است که خدا رو اثبات میکنی. اول خدا رو اثبات میکنی، بعد علمش رو اثبات میکنی. میگیم آقا نه، هر دو به یک دلیلتون اثبات میشود، هر دو با هم اثبات میشود، چون خدا رو با مخلوق اثبات کردی. این خیلی نکته جالبی است. دقت کن، ما علم خدا رو با همین مخلوقات اثبات میکنیم، خود خدا رو با همین مخلوق اثبات میکنیم. چون مخلوق دارد افلا یعلم من خلق، مگه میشه خالقی باشد که عالم نباشد؟ پس دلیل چون یکیست که هر دو همزمان اتفاق میفتد. اصل خدا ولذا اون دعیت منتفیست، چون اصل خداوند هم با همین مثل اسمش بود. ولی ممکن است توجه تفسیر به علم قدرت نباشه، ولی قهرن التفات به خلق، التفات به علم قدرت را هم در خودش داره. نکته چهارم، دو تلازم در این بیان وجود داره، در این کلام حضرت. یکی حد و امکان نقص که متلازم هستند. اگر چیزی محدود باشه قهرن امکان نقص در او هست، لذا با نفی حد امکان نقص نیز نفی می شود. دوم، صفت ملازم با حد و نقص است، پس قید حد و نقص توضیحی است، لذا در ادامه توصیه به افعال و آیات رو مثلا می فهمد، نه صفات غیر محدود غیر ناقص. این نکته می گه بل و صفت هو توی تونه، بل و صفت ها به افعاله. این جالبه، نکنید ما مثلا اینجا گویا جمله اول اینجوری خیال میشه آقا خدا صفت غیر نقص و حد نداره، ولی صفات کمال که دارد، صفات خوب که دارد. آقا اگه صفات کمال میداشت که ازن میگه بل و صفت ها به افعاله و دلت علیه با آیات. خدا صفت مطلق ندارد، صفت مطلقانه، چون صفتی که به همون ذهنی که ما داریم، صفت لشهاده کل زبده انه غیر الموصوف. لذا میگه خداوند، این انبیا خدا رو به حد و نقص وصف نکردن، بلکه به چی وصف کردن؟ نیامدن میگه خدا صفت کمال دارد، نه، گفتن خدا فعل دارد، خلق دارد. بله، و صفت به خدا کریم است، خدا صحیح است، خدا مهربان است. همین افعالش رو صفات خدا قرار میدیم که میشه از خدا سلب بشود. یا خدا مثلا خلق نکرده بود خالق شد، یا کم و زیاد میکنه خلقش رو. و دلت علیه به آیاته، با آیات خداوند رو میشناسن، که همون باز اشاره به اون صفت، اون ظهر فی العقول به ما در آنچه که در مخلوقات است. معرفت بالآیات در مورد خداوند هست. دیگر برسیم این جمله بعد بخواد که باشه بعدا. بله آیم تو عالم چیز هستم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.